ساعت 7 بعد از ظهر به ایستگاه 19 خوش آمدید. سلام و عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا در این پنجشنبه 12 مهر ماه سال 1403 خورشیدی، در روزی که آمریکا میگوید در حال بررسی حمایت از حمله اسرائیل به تأسیسات نفتی ایران است. ایران انتقاد گروه 7 از حمله موشکی به اسرائیل را جانبدارانه خواند و شرکت هواپیمایی امارات پروازهای خود به ایران، عراق و اردن را به مدت 3 روز کرد. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم در یک ساعت پیش رو همراه ما بمانید. اما پیش از هر چیز آخرین خبرها رو خواهیم شنید از همکارم رویا کریمی مجد.
سپاسگزارم هومن. من هم سلام میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در پاسخ به خبرنگاری که پرسید آیا از حمله اسرائیل به تأسیسات نفتی ایران حمایت خواهد کرد، پاسخ داد کشورش در حال بررسی این موضوع است. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت کشورش تنها به اسرائیل مشاوره میدهد. او تاکید کرد که امروز اتفاقی نخواهد افتاد. روز پنجشنبه خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود نوشت کشورهای حاشیه خلیج فارس به دنبال اطمینان بخشی به ایران در مورد بی‌طرفی آنها در منازعه بین ایران و اسرائیل هستند. بر اساس این گزارش آنها نگرانند که تشدید منازعه منجر به تهدید تأسیسات نفتی آنها در خلیج فارس شود. همزمان با افزایش نگرانی‌ها از وضعیت خاورمیانه، قیمت نفت برای سومین روز متوالی در بازارهای جهان افزایش یافت. وزارت خارجه ایران محکومیت حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل توسط رهبران گروه 7 کشور صنعتی جهان را جانبدارانه و غیر مسئولانه نامید. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به بیانیه گروه 7 در این مورد گفت که حمله موشکی جمهوری اسلامی به خاک اسرائیل پاسخی ضروری بوده و در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از کشورهای گروه 7 خواست تا از اهرم‌های خود برای پایان دادن به جنگ غزه و عملیات اسرائیل در لبنان و سوریه استفاده کنند. این در حالی است که کشورهای غربی و منطقه همواره سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی را عامل بی‌ثباتی اعلام کردند. شرکت هواپیمایی امارات روز پنجشنبه اعلام کرد که پروازهای خود به عراق، ایران و اردن را به دلیل آنچه ناآرامی‌های منطقه‌ای خوانده به مدت 3 روز لغو کرده است. این شرکت هواپیمایی همه پروازها به و از فرودگاه‌های بصره و بغداد، تهران و عمان را در روزهای جمعه و شنبه لغو کرده است. پیش از این سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرده بود پروازها از همه فرودگاه‌های ایران پس از رفع محدودیت‌های پروازی از سر گرفته شده است. همزمان با حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل، چهارشنبه 11 مهر ماه تمام پروازها در سراسر ایران تا ساعت 5 صبح پنجشنبه 12 مهر ماه لغو شد. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری این اقدام را در راستای حفظ ایمنی پروازها و شرایط منطقه اعلام کرده بود. رسانه‌ها در ایران می‌گویند مصرف الکل تقلبی در روزهای گذشته 400 مسموم و 26 قربانی بر جای گذاشته است. به نوشته یه روزنامه هفته صبح، 4 نفر در همدان، 13 نفر در رشت و فومن و 9 نفر در استان مازندران کشته شدند. بنابراین گزارش، بیش از 400 تن نیز در بیمارستان‌های این سه استان به دلیل مسمومیت ناشی از نوشیدن مشروبات الکلی بستری هستند. تاکنون مشخصات قربانیان و چگونگی پخش این مشروبات مشخص نشده است. به دلیل ممنوعیت مصرف مشروبات الکلی، دولت و مراجع بهداشتی در ایران نظارتی بر این محصولات زیرزمینی و خانگی یا واردات غیرقانونی آن ندارند. از این رو هر ساله نوشیدنی‌های الکلی دست ساز و تقلبی ده‌ها قربانی می‌گیرد. و دادستانی تهران به دلیل انتشار برخی مطالب در فضای مجازی علیه عبدالرضا داوری اعلام جرم کرده است. قوه قضاییه روز پنجشنبه اعلام کرد که جرم این فعال فضای مجازی انتشار اخبار کذب و خدشه به امنیت روانی جامعه اعلام شده است. آقای داوری 12 مهر ماه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت حسن نصرالله با هماهنگی ایران و نیروی قدس به دنبال توقف درگیری با اسرائیل و آتش بس بوده. آقای داوری در پست دیگری موفقیت عملیات موشکی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل موسوم عملیات وعده صادق 2 را نسبت به عملیات وعده صادق 1 به دلیل تغییرات در دولت دانست.
رویا کریمی مجد بود با آخرین خبرها.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران در پی حمله موشکی این کشور به اسرائیل ابراز مخالفت کرده است. کارشناسان هشدار دادند که چون این حمله‌ای می‌تواند ایران را به تولید سلاح‌های هسته‌ای تشویق کند. در این باره همکارم هانا کاویانی نظر کلسی داونپورت مدیر بخش سیاست‌های امور خلع سلاح در انجمن کنترل تسلیحات در واشنگتن را جویا شده است.
An Israeli attack on Iranian nuclear facilities would be an irresponsible and highly escalatory.
حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران اقدامی غیر مسئولانه و به شدت تشدید کننده خواهد بود که در دراز مدت احتمال دارد تهران را به سمت سلاح‌های هسته‌ای نزدیک‌تر کند. به این دلیل که ایران قبلاً توانایی تسلیحات هسته‌ای خود را توسعه داده است. آنها در مورد چگونگی ساخت یک وسیله انفجاری دانش دارند. آنها تجربه قابل توجهی در تولید سانتریفیوژهای غنی‌سازی اورانیوم و خود فرایند غنی‌سازی دارند. بنابراین اگر زیرساخت‌های هسته‌ایش در اثر حمله آسیب ببیند، تهران ممکن است با شکست مواجه شود، اما در دراز مدت احتمال بیشتری وجود دارد که این تأسیسات را بازسازی کند، برنامه هسته‌ای خود را گسترش دهد و این تأسیسات را در برابر حملات در آینده سخت‌تر کند. در بدترین سناریو من فکر می‌کنم در صورت هر نوع حمله در مقیاس بزرگ علیه زیرساخت‌های هسته‌ای خود یا قلمروی خود ایران، تهران احتمالاً تصمیم می‌گیرد که سلاح‌های هسته‌ای برای جلوگیری از حملات آینده ضروری است و اگر ایران از معاهده منع توسعه هسته‌ای خارج شود و آشکارا به دنبال سلاح‌های هسته‌ای باشد، برخی از ابزارهای سنتی سیاسی که جامعه بین‌المللی برای فشار بر ایران و بازگرداندنش به میز مذاکره استفاده می‌کرده، چندان مؤثر نخواهد بود. اکنون به همین دلیل است که مورد ایران با حملات گذشته اسرائیل به برنامه‌های هسته‌ای سوریه و عراق تفاوت چشمگیری دارد. هم سوریه و هم عراق در حال ساختن تأسیساتی بودند که تولید مواد هسته‌ای برای تولید در سلاح را ممکن می‌ساخت، اما آن تأسیسات تکمیل نشده بود. این برنامه‌ها در مراحل ابتدایی خود بودند و این کشورها طیف کاملی از قابلیت‌های لازم برای ساخت سلاح هسته‌ای را توسعه نداده بودند. مورد ایران بسیار متفاوت است، زیرا برنامه بسیار پیشرفته‌ای دارد. به دلیل دانشی که ایران از کار گذشته خود به دست آورده است و این دانش را نمی‌توان بمباران کرد. ایران می‌تواند بازسازی کند و اکنون می‌تواند سریع‌تر از گذشته بازسازی کند، زیرا در سانتریفیوژهای پیشرفته‌تر و سطوح بالاتر غنی‌سازی اورانیوم سرمایه‌گذاری کرده است. بنابراین اگر اسرائیل در مورد جلوگیری از دستیابی ایران به تسلیحات هسته‌ای جدی است، دیپلماسی بهترین راه برای مسدود کردن راه‌های ایران به سمت سلاح‌های هسته‌ای است. حملات نظامی راه حل مناسبی نیست. چنین کاری فقط خطر نزدیک شدن ایران به سلاح‌های هسته‌ای و شعله ور کردن یک درگیری گسترده تر را به همراه دارد.
Military strikes are not a viable solution. They only risk pushing Iran closer to nuclear weapons and igniting a broader conflict.
گفتگوی هانا کاویانی رو میشنیدید با کلسی داونپورت، مدیر بخش سیاست‌های امور خلع سلاح در انجمن کنترل تسلیحات در واشنگتن. همچنان شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. مقام‌های اسرائیل اعلام کردند که حمله موشکی شامگاه سه‌شنبه جمهوری اسلامی به این کشور پاسخ داده خواهد شد. پرسش اینجاست که چنین عملیاتی از سوی اسرائیل علیه چه مراکزی و در چه سطحی انجام خواهد شد؟ پرسشی که در گفتگو با حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا مطرح کردم. حسین آریان:
حملات میتونه در چند سطح باشه. یه سطحش میتونه مربوط بشه به مراکز نظامی، انبارهای تسلیحات، سایت‌های راداری، پایگاه‌های سپاه پاسداران و از این قبیل. این یه بخششه. بخش دیگرش میتونه هدفهای ضد ارزشی باشه، یعنی هدفهایی که کاربرد نظامی ندارند ولی جزء زیرساختهای کشور هستند و صدماتی را که وارد میکنه خارج از حیطه نظامی به مستقیم شامل حال مردم ایران میشه، مثل پالایشگاه ها، مثل مراکز صدور نفت و از این دست. سطح سوم میتونه مراکز هسته‌ای باشه. خب پرزیدنت بایدن گفته که من توصیه نمی کنم و از اسرائیل خواستم که این کار رو انجام نده، ولی در این حال میتونه ترکیبی از همه اینا باشه یا حداقل از گزینه اول و گزینه دوم. به باور من اسرائیل با توجه به ارزیابی هایی رو که تا به حال انجام داده که چه صدماتی وارد شده و چه کارهایی باید انجام بده و در این حال طرح‌های عملیاتی دائم داشته برای حمله به ایران و تمریناتی را هم در گذشته به کرات انجام داده، با بروز کردن اینها بیشک حمله خواهد کرد و به احتمال قوی، این برآورد منه، که در وهله اول تمرکزش روی اهداف نظامی خواهد بود، سایت‌های راداری، مراکز پدافندی، سکوهای موشکی، پایگاه‌های سپاه پاسداران و حتی ممکنه که شامل بیت رهبری و یا به طور کلی مراکز به حساب ستادی سپاه پاسداران باشه. ولی هر نوع کاری رو که در ارتباط با هدفهای ضد ارزشی باشه، این واقعا علاوه بر فشار به رژیم اسلامی، زندگی مردم رو در ایران مختل میکنه. بنابراین اینها من فکر میکنم که دل مشغولی های فرماندهان نظامی و سیاستمداران اسرائیلی خواهد بود که چه ترکیبی از این حملات رو انتخاب بکنن.
ورای بحث مردم در بعد حکومتی اگر بخوایم به این مسئله نگاه بکنیم، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی و مسعود پزشکیان پیشتر گفتند که این حمله رو جمهوری اسلامی پایان این ماجرا تلقی میکنه و اگر اسرائیل بخواد مقابله به مثل بکنه یا دست به تلافی بزنه، اون موقع حمله دیگری رو ترتیب خواهند داد. چه پیامدهایی میتونه داشته باشه پاسخ احتمالی اسرائیل به حملات موشکی سه‌شنبه؟
اگر واقعا به این صورت که گفته میشه بخوان عمل بکنند، چند تا نقطه است. آیا جمهوری اسلامی توان این رو داره که دوباره بخواد پاسخ بده به اسرائیل؟ بله، برای اینکه توانش رو داره و در این ارتباط مانند گذشته از موشک‌های بالستیک استفاده خواهد کرد، برای اینکه با تجربه به اون چرا که در ماه آپریل انجام داد به این نتیجه رسید که واقعا استفاده از پهباد و استفاده از به هر حال موشک‌های کروز با توجه به وقتی رو که میگیره به اسرائیل برسه نتیجه اونچنانی نخواهد داد. ولی پاسخ جمهوری اسلامی این بار با توجه به تمهیداتی رو که آمریکا در منطقه قائل شده، یعنی استقرار ناوهای به حساب بسیار مدرن از کلاس آلیبرک که اینا مجهز به سیستمای ایجس هستند که در این عملیات هم حتی به اسرائیل کمک کردن، اینا مقابله میتونن کمک بکنن به اسرائیل در مقابله با موشک‌های بالستیک و همینطور ناوهایی رو که به طور کلی در شرق، یعنی در خلیج فارس و دریای عمان داره، این بار بیشتر آماده خواهند بود. اما این کنشا و این واکنشا یعنی زنجیره، جمهوری اسلامی میخواد که این زنجیره رو بشکنه، به همین جهت میگه که من کار رو انجام دادم به تمام شده. ولی اگر اسرائیل حمله بکنه به جمهوری اسلامی شروع بکنه دوباره پاسخ بده، این کنش واکنشا یعنی بالا رفتن از این پلکان یا نردبان تنش و این میتونه واقعا تبدیل بشه به یک جنگ تمام عیار، کاری رو که آمریکا و دولت بایدن نمیخواد کار به اونجا بکشه، به کشورهای دیگر منطقه هم نمیخوان، برای اینکه اون وقت اون چرا که اتفاق خواهد افتاد و پیامدهایی رو که به بار خواهد آورد دامن همه کشورها رو در منطقه خواهد گرفت. در این حال جمهوری اسلامی هم به نحوی اگه بخواد اسرائیل علاوه بر استفاده از موشک از هواپیماهای بمب افکن استفاده بکنه، به هر حال بایستی از حریم هوایی برخی از این کشورها رد بشه و اینجاست که جمهوری اسلامی بارها هم در گذشته این هشدار رو داد به کشورهای دیگر و کشورهای منطقه که اگه از حریم هوایی شما استفاده بشه اجازه بدید، من این رو نادیده نمیگیرم و پاسخ خواهم داد. به همین دلیل که این کشورها مثل امارات یا عربستان سعودی و دیگر کشورها حتی در رسانه ها به آشکار گفتند که ما به اسرائیل گفتیم که از حریم هوایی ما استفاده نشه. بنابراین اینها احتمالاته.
حسین آریان بود، کارشناس نظامی در بریتانیا. پالایشگاه ها، تأسیسات نفتی و نیروگاه های برق از جمله نقاطی است که گفته می شود در صورت انجام حمله تلافی جویانه احتمالی اسرائیل علیه ایران هدف قرار خواهند گرفت. رخدادی که می تواند تبعاتی جدی در سطح داخلی و بین المللی داشته باشد. امید شکری، استراتژیست انرژی و محقق مدعو در دانشگاه جورج میسون آمریکا، در گفتگویی که با او داشتم درباره تبعات چنین رخدادی توضیح داده است.
هم در تابستان گذشته ایران با بحران کمبود برق روبرو بود و بحران بنزین و گازوئیل هم بهش اضافه شد و حتی مصرف بیش از حد ذخیره گازوئیل باعث شد که میزان ذخیره استراتژیک به 40% برسه. اگر به سوال شما برگردم، ایران در 10 سال گذشته با کمبود گاز طبیعی روبرو بوده. اگر حمله احتمالی به تأسیسات یعنی ساخت انرژی ایران صورت بگیره، مثلا اگر حمله احتمالی به پالایشگاه آبادان که قدیمی ترین پالایشگاه ایران هستش صورت بگیره که 40% مورد مواد پالایشی اونجا صورت یا پالایشگاه ستاره خلیج فارس که 40% بنزین ایران را تامین میکنه، اگر حمله احتمالی به چنین تأسیسات صورت بگیره، دامنه بحران انرژی در ایران تسریع خواهد یافت و خودتون میدونید که خب ما با بحران انرژی در سالهای اخیر روبرو بودیم و دامنش هر روز داره بیشتر از پیش افزایش پیدا میکنه و این باعث میشه که شرایط امنیتی کشور بیش از پیش با چالش زیادی روبرو بشه، اقتصاد ایران رشدش بیشتر از پیش کاهش پیدا میکنه، بیکاری افزایش پیدا میکنه و وقتی حمله موشکی به اسرائیل راکیرت ما شاهد حضور مردم در پمپ بنزین ها برای گرفتن بنزین بودیم. حالا حساب بکنین اگر زیر ساخت انرژی با بمباران یا حمله روبرو بشه، 100% تنش بین مردم افزایش پیدا میکنه و ناامنی و اون شورش اجتماعی رو هم در پی خواهد داشت اگر مدیریت نشه. اگر درصد بازار جهانی بخوایم بپردازیم، بازار جهانی انرژی فرق نمیکنه، نفت، گاز و یا ال ان جی همیشه از حوادث ژئوپلیتیک متاثر بوده و پس از حمله موشکی ایران ما شاهد بودیم که بین 4-5% قیمت نفت برند و وست تگزاس افزایش پیدا کرد. با توجه به ثبات فعلی قیمت به روال قبلی برگشت، اگر حمله احتمالی به زیرساخت انرژی ایران صورت بگیره و ایران بخواهد از گروه های نیابتی برای ضربه زدن به زیرساخت انرژی کشورهای عربی هم استفاده بکنه، میتونیم انتظار داشته باشیم که قیمت نفت به بالای 100 دلار برسه که این برخلاف امنیت انرژی و امنیت ملی کشورهای عمده مصرف کننده انرژی مثل چین هستش و این افزایش قیمت نفت به 100 دلار تأثیر مستقیمی بر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خواهد گذاشت و به شانس برنده شدن ترامپ را افزایش خواهد داد. با توجه به اینکه آسانه شروع فصل سرما هستیم، خب میشه انتظار داشت افزایش قیمت نفت و بنزین کل اقتصاد همه کشورهای جهان رو تحت تأثیر خودش قرار بده و متأسفانه کشور هم آمریکا به خاطر انتخابات ریاست جمهوری و چین به خاطر اون وابستگی زیاد به منابع انرژی خاورمیانه خواهد بود.
سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک به ظاهر اعلام کرده که در صورتی که صادرات نفت ایران تحت تأثیر وقایع اخیر مختل بشه یا متوقف بشه، کشورهای عضو این سازمان میتونن که اون کسری رو جبران بکنن. تا چه حد این وعده عملی است؟
میدونید که ایران به خاطر تحریم فقط میتونه در بازار غیر رسمی یعنی خاکستری به چین نفت بفروشه که اونم با تخفیف زیاد داره اون سهم خودش رو در بازار چین حفظ میکنه. اگر به سوال شما برگردم، با توجه به اینکه در 2 سال اخیر همه کشورهای عضو اوپک پلاس سعی کردن که میزان تولید خودشون رو کاهش بدن که قیمت نفت بیشتر از این کاهش پیدا نکنه، با توجه به ظرفیت اضافی همه کشورها به ویژه عربستان، میشه انتظار داشت که در صورت حمله احتمالی اسرائیل و قطع صادرات نفت ایران به بازار یعنی چین هستش، کشورهای عمده منطقه بتونن سهم ایران رو در بازار خاکستری به راحتی جبران بکنن و چین میتونه به راحتی هم از نفت ارزان روسیه استفاده بکنه که خب روسیه هم به خاطر اشغال اوکراین نفتش تحت تحریمه و مجبور نفت رو با قیمت کمتر به چین بفروشه. یعنی بازار جهانی نفت از قبل قطع صادرات ایران در اصل حمله احتمالی اسرائیل فقط دچار شوک آنی میشه و با توجه به اینکه شهرها میتونن به خاطر ظرفیت اضافیشون جای خالی ایران رو پر بکنن، اوپک میتونه به نحو احسن این جای خالی ایران رو در کوتاه مدت پر بکنه و کمبودی از این لحاظ حس نشه، مگر اینکه ایران بخواد از طریق گروه‌های نیابتی به تأسیسات نفتی کشور همسایه مثل اون سال 2019 حمله پهپادی و موشکی حوثی‌ها به پالایشگاه‌های نفتی آرامکو، اگر چنین حادثه‌ای تکرار بشه اوپک هم زیاد دستش باز نخواهد بود که بتونه این بحران رو مدیریت بکنه.
صدای امید شکری بود، استراتژیست انرژی و محقق مدعو در دانشگاه جورج میسون آمریکا.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
سفر از اخیر مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران به قطر بار دیگر توجه‌ها را به نقش دوحه در کاهش تنش‌ها در منطقه جلب کرده. قطر طی یک سال اخیر از میانجیگران بین‌المللی برای حل بحران جنگ غزه بوده، اما در شرایطی که این جنگ بدون چشم‌انداز آتش‌بس به اولین سالگرد خود نزدیک می‌شود، آیا هنوز دوحه نفوذی بر طرفین درگیر برای حل بحران دارد؟ مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
قطر همچون 12 ماه گذشته با روابطی که با گروه افراطی حماس، جمهوری اسلامی، اسرائیل، کشورهای عربی و همچنین آمریکا دارد به تلاش برای حل یکی از خطرناکترین بحران‌های خاورمیانه طی دهه‌های اخیر ادامه می‌دهد. تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، در سخنرانی اخیر خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواستار آتش‌بس فوری در جنگ غزه شد و بر تعهد دوحه به عنوان میانجیگر در این زمینه تأکید کرد و آن را یک سیاست راهبردی کشورش دانست. او روز چهارشنبه نیز در جریان دیدار با پزشکیان در دوحه گفت:
كما نجدد التاكيد بان حل الدولتين،
ما بار دیگر تاکید میکنیم که راه حل دو دولتی و ایجاد یک کشور مستقل فلسطین در مرزهای 1967 با پایتختی بیت المقدس شرقی کلید دستیابی به صلحی پایدار در منطقه است. هر پیشنهاد یا راه حل دیگری به طور اجتناب ناپذیری با شکست مواجه خواهد شد.
على ذلك مصير الفشل الحتمي.
اما تحولات سریعی که به ویژه در 2 ماه گذشته روی داده، مثل کشته شدن اسماعیل هنیه رهبر سیاسی حماس، حسن نصرالله رهبر حزب الله و حمله موشکی سپاه به اسرائیل، چه تأثیری بر نفوذ میانجیگران به ویژه قطر گذاشته؟ از آنجا که دوحه میزبان دفتر سیاسی حماس بوده، آیا کشته شدن هنیه از نقش قطر نکاسته است؟ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
پیش از اینی که نقش قطر تضعیف شده باشه، میشه گفت که مذاکرات وارد مرحله دشوارتری شدند، اونم به اعتبار اینه که تمام طرحهایی که تا کشته شدن هنیه و حتی بعدش مطرح بوده، به خصوص با بسیار سرسختی دولت نتانیاهو به شکست خورده و از این جهتش خب قطری ها در موضع راحتی نیستن. این مذاکراته که دشوار شده، نه لزومن تضعیف نقش قطر را ما باید ازش به صلاح استنتاج بکنیم.
درگیری های خاورمیانه به ویژه در 2 ماه اخیر نه تنها کاسته نشده، بلکه ابعاد تازه‌ای پیدا کرده. جنگ اسرائیل و حزب الله وارد فاز جدیدی شده و احتمال جنگ تمام عیار جمهوری اسلامی با اسرائیل نیز بیشتر شده است. بیشتر حزب الله توقف موشک پرانی های خود به سمت شمال اسرائیل را با آتش بس در غزه پیوند داده بود، اما ماجد انصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرده که مذاکرات برای حل دو بحران غزه و لبنان ربط مستقیمی به هم ندارند.
من از یک رابطه مستقیم میان این دو آگاه نیستم، اما بدیهی است که میانجیگری در هر دو مورد به شدت با هم تداخل دارند، زیرا غالبا طرف‌های مذاکره یکی هستند. اما من اکنون از هماهنگی مستقیم در این زمینه در مذاکرات آگاه نیستم.
این اظهارات آیا به این معنی است که قطر آن نفوذی را که بر احزاب و گروه‌های سنی مذهب فلسطینی دارد بر گروه شیعی حزب الله ندارد؟ حبیب حسینی فرد:
در مورد میانجیگری میان حزب الله و اسرائیل، قطر نقش محوری نداره اونطوری که همراه با مصر در میانجیگری بین اسرائیل و حماس داشته. از این جهتش شاید اکتورهای دیگری، بازیگران دیگری در مورد ارتباط اسرائیل و حزب الله نقش بازی میکنند، هرچند که در این مورد هم در این عرصه هم به خصوص با توجه به موضع‌گیری‌های نسبتاً سرسختانه دولت نتانیاهو، هر بازیگری هم که در کار باشه با مشکلات روبرو هستش. در نظر بگیریم که آقای نتانیاهو به خصوص دولت اسرائیل، دولت راستگراش، در مذاکرات سختگیرانه عمل میکنه، هم مذاکرات با حماس و هم مذاکرات با حزب الله.
اهمیت استراتژیک قطر با میزبانی بزرگترین تأسیسات نظامی ایالات متحده در منطقه بیشتر میشود و نقش دوحه را به عنوان یک شریک واشنگتن برجسته میسازد. اما به نظر میرسد اسرائیل که طی یک سال اخیر اقداماتی را علیه شبکه قطری الجزیره انجام داده، همان روابط واشنگتن را با دوحه ندارد. با این حال آقای حسینی فرد در این زمینه به رادیو فردا میگوید آنچه در روابط قطر و اسرائیل نقش دارند فقط مربوط به این دو کشور نیست.
گرچه این اواخر اسرائیلی ها یک اصطلاح انتقاداتی رو مطرح می کنند علیه قطر، ولی مجموعاً در این سالها رابطه بین دوحه و تل‌آویو گرمتر، صمیمیتر و فشرده‌تر از اون بوده که به همین سادگی این مناسبات به هم بخوره. اون هم با توجه به اینه که صرفاً هم این رابطه دوحه و تل‌آویو نیست که عمل میکنه، بلکه خود ارتباطات گسترده و وسیعی که قطر با آمریکا داره و به نوعی برخی از امورات میانجیگرانه آمریکا در منطقه را هم تمشیت میکنه. به این اعتبار میشه گفت اسرائیل هم این ارتباطی که بین قطر و آمریکا برقراره و هم آنچه که بین خود اسرائیل و قطر در این سالها برقرار بوده، میشه گفت محکمتر از اونیه که به سادگی بشه به طرف سوء اعتماد برن یا اعتماد به طور کلی متزلزل بشه.
علاقه قطر به میانجیگری در حل درگیری‌های کنونی خاورمیانه بخشی از یک استراتژی گسترده‌تر است که از سالها پیش دوحه آن را در پیش گرفته.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد.
بازار تلف موشه سری
سوهر
داشته کرد هشت یاران سعدی
کرمانشان
کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
خب پیش از اینکه مقدمه گزارش بعدی رو بخونم، یک پوزش باید بخوام بابت اینکه گزارش پیشین از مصطفی خلجی بود که من به اشتباه گفتم اردشیر طیبی. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا پیام‌هایی در شبکه‌های اجتماعی حاوی دستورالعمل‌هایی برای تماس امن با این سازمان منتشر کرده و از کسانی که در کشورهای ایران، چین و کره شمالی دسترسی به اطلاعات مورد علاقه برای این سازمان دارند دعوت کرده تا با آن تماس بگیرند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA آگهی‌های تازه‌ای برای جذب خبرچین‌ها و جاسوسان در چین، ایران و کره شمالی منتشر کرده است. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که CIA اعلام کرد تلاش‌های مشابهی در روسیه موفقیت‌آمیز بوده است. سخنگوی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در بیانیه اعلام کرد ما می‌خواهیم اطمینان حاصل کنیم که افراد در دیگر رژیم‌های استبدادی بدانند که ما آماده همکاری هستیم. این سازمان پیام‌هایی را به این منظور به زبان‌های فارسی، مندرین و کره‌ای در شبکه‌های اجتماعی ایکس، فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام و لینکدین و همچنین در وب تاریک یا دارک وب منتشر کرده است. این پیام‌ها حاوی دستورالعمل‌هایی درباره راه‌های تماس امن با CIA هستند. در ویدیویی که به زبان فارسی در یوتیوب منتشر شده، به افراد توصیه شده است که با استفاده از یک سرویس فیلتر شکن VPN معتبر و غیر بومی و یا از شبکه تور برای ارتباط با وبسایت رسمی CIA استفاده کنند. همچنین از افراد علاقمند به همکاری خواسته شده تا نام، موقعیت شغلی و میزان دسترسی به اطلاعات مورد علاقه برای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا را به همراه راهی برای تماس با این سازمان به اشتراک بگذارند. لیو پنگیو، سخنگوی سفارت چین در واشنگتن، در گفتگو با خبرگزاری رویترز این اقدام را محکوم کرد و گفت ایالات متحده یک کارزار اطلاعات نادرست سازمان یافته و سیستماتیک را علیه چین به راه انداخته است. وی افزود هر تلاشی برای ایجاد شکاف بین مردم چین و حزب کمونیست این کشور یا تضعیف پیوند نزدیک آنان با یکدیگر به طور اجتناب ناپذیری شکست خواهد خورد. روسیه و جمهوری اسلامی ایران هنوز به این خبر واکنشی نشان ندادند. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا پیشتر نیز در چندین مورد تلاش‌های خود برای جمع‌آوری اطلاعات از کشورهایی که در جامعه اطلاعاتی آمریکا به عنوان اهداف سخت شناخته می‌شوند را علنی کرده است. سال گذشته CIA 3 ویدیوی تبلیغاتی با هدف جذب مقامات روسی که نسبت به رهبری سیاسی خود ناراضی هستند منتشر کرده بود. تلاش مجازی که به گفته مقامات اطلاعاتی آمریکا در برقراری ارتباط با منابع بالقوه در داخل روسیه مؤثر بوده است. تنش فزاینده بین جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل به همراه همکاری‌های نظامی و امنیتی میان ایران و روسیه توجه ویژه‌ای را به خود جلب کرده. ویلیام برنز رئیس CIA پیشتر و در سال 2023 گفته بود که درگیری بین روسیه و اوکراین فرصتی برای استخدام افراد توسط این سازمان در روسیه ایجاد کرده است که یک بار در هر نسل پیش می آید. برنز همچنین سال گذشته در یک اظهار نظر عمومی گفته بود که درهای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا برای هر گونه همکاری بسیار گشوده است.
اردشیر طیبی گزارش میداد و بار دیگر همراه خواهیم شد با همکارم رویا کریمی مجد که اینجا در استودیو همراه ماست با آخرین خبرها.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در پاسخ به خبرنگاری که پرسید آیا از حمله اسرائیل به تأسیسات نفتی ایران حمایت خواهد کرد، پاسخ داد کشورش در حال بررسی این موضوع است. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت کشورش تنها به اسرائیل مشاوره می‌دهد. او تأکید کرد که امروز اتفاقی نخواهد افتاد. روز پنجشنبه خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود نوشت کشورهای حاشیه خلیج فارس به دنبال اطمینان بخشی به ایران در مورد بی‌طرفی آنها در منازعه بین ایران و اسرائیل هستند. بر اساس این گزارش‌ها آنها نگرانند که تشدید منازعه منجر به تهدید تأسیسات نفتی آنها در خلیج فارس شود. همزمان با افزایش نگرانی‌ها از وضعیت خاورمیانه، قیمت نفت برای سومین روز متوالی در بازارهای جهانی افزایش یافت. وزارت خارجه ایران محکومیت حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل توسط رهبران گروه 7 کشور صنعتی جهان را جانبدارانه و غیر مسئولانه نامید. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به بیانیه گروه 7 در این مورد گفت که حمله موشکی جمهوری اسلامی به خاک اسرائیل پاسخی ضروری بوده و در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از کشورهای گروه 7 خواست از اهرم‌های خود برای پایان دادن به جنگ غزه و عملیات اسرائیل در لبنان و سوریه استفاده کنند. این در حالی است که کشورهای غربی و منطقه همواره سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی را عامل بی‌ثباتی اعلام کرده‌اند. شرکت هواپیمایی امارات روز پنجشنبه اعلام کرد که پروازهای خود به عراق، ایران و اردن را به دلیل آنچه ناآرامی‌های منطقه‌ای خوانده به مدت 3 روز لغو کرده است. این شرکت هواپیمایی همه پروازها به و از فرودگاه‌های بصره و بغداد، تهران و عمان را در روزهای جمعه و شنبه لغو کرده است. پیش از این سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور اعلام کرده بود پروازها از همه فرودگاه‌های ایران پس از رفع محدودیت پروازی از سر گرفته شده. همزمان با حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل، چهارشنبه 11 مهر ماه تمام پروازها در سراسر ایران تا ساعت 5 صبح امروز پنجشنبه لغو شد. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور این اقدام را در راستای حفظ ایمنی پروازها و شرایط منطقه اعلام کرده بود. رسانه‌ها در ایران می‌گویند مصرف الکل تقلبی در روزهای گذشته 400 مسموم و 26 قربانی بر جای گذاشته است. به نوشته یه روزنامه هفته صبح 4 نفر در همدان، 13 نفر در رشت و فومن و 9 نفر در استان مازندران کشته شدند. بنابراین گزارش بیش از 400 تن نیز در بیمارستان‌های این سه استان به دلیل مسمومیت ناشی از نوشیدن مشروبات الکلی بستری هستند. تا کنون مشخصات قربانیان و چگونگی پخش این مشروبات مشخص نشده. به دلیل ممنوعیت مصرف مشروبات الکلی، دولت و مراجع بهداشتی در ایران نظارتی بر محصولات الکلی زیرزمینی و خانگی یا واردات غیرقانونی آن ندارند. از این رو هر ساله نوشیدنی‌های الکلی دست‌ساز و تقلبی ده‌ها قربانی می‌گیرد. دادستانی تهران به دلیل انتشار برخی مطالب در فضای مجازی علیه عبدالرضا داوری اعلام جرم کرد. قوه قضاییه روز پنجشنبه اعلام کرد که جرم این فعال فضای مجازی انتشار اخبار کذب و خدشه بر امنیت روانی جامعه اعلام شده است. آقای داوری 12 مهر ماه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت حسن نصرالله با هماهنگی ایران و نیروی قدس به دنبال توقف درگیری با اسرائیل و آتش‌بس بوده. آقای داوری در پست دیگری موفقیت عملیات موشکی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل موسوم به عملیات وعده صادق 2 را نسبت به عملیات وعده صادق 1 به دلیل تغییر دولت دانست. ارتش اسرائیل روز پنجشنبه خبر داد در حمله هوایی 3 ماه پیش به شمال غزه روحی مشتها فرماندار خان یونس را که همزمان رئیس دولت گروه افراطی حماس در باریکه غزه بود از پای درآورده است. ارتش اسرائیل در بیانیه خود گفته است روحی مشتها همراه با سامح سراج و سامی اوده در تونلی در شمال غزه که در آن پنهان شده بودند در حمله جت‌های جنگی اسرائیل کشته شدند. بامداد پنجشنبه نیز ارتش اسرائیل اعلام کرد که در حمله هوایی به جنوب لبنان 15 عضو گروه حزب الله لبنان را کشته است. بر اساس بیانیه ارتش این کشور، یکی از مواضع حزب الله که از آن برای عملیات در طول نوار مرزی لبنان و اسرائیل استفاده می‌شد، هدف حمله قرار گرفته. حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته شده، در یک سال اخیر 10 تن از فرماندهان ارشد خود را از دست داده. تنها سران ارشد حماس که هنوز زنده هستند، یحیی سنوار و برادر او محمد سنوار است.
رویا کریمی مجد بود با آخرین خبرها.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
جمهوری اسلامی بار دیگر به اسرائیل حمله موشکی کرد. بخش زیادی از مردم نگران آینده هستند. آنها تحت فشار مشکلات اقتصادی و معیشتی دیگر امید چندانی به بهبود اوضاع خود ندارند. مردم درک می کنند که زندگی آنها بهبود پیدا نمی کند تا روزی که حاکمان جمهوری اسلامی نگاه ایدئولوژیک خود را در عرصه داخلی و خارجی تغییر دهند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
ایران ماشه را چکاند، این بار به سوی اسرائیل با موشک‌های بالستیک. اقلیتی از حامیان تندرو به حکومت در خیابان به شادمانی پرداختند و اکثریتی از جامعه بار دیگر در بهت و حیرت و سکوت فرو رفتند. بهتی از آینده نامعلوم اقتصادی و سیاسی، امیدی که نه تنها روشنایی در آن نمی‌بینند، بلکه خود را در مقابل دالانی از تاریکی می‌بینند.
حملتون هم با ترس بود، یعنی می‌زنید بگید ما دیگه کاری نداریم، ما دیگه کاری نداریم، ما کارم تموم شد، ما دیگه کاری نمی‌کنیم. ولی جلو مردم شجاعی لامصب بزن و بکش و خور کن و عربده بکش و همین وضعیت می‌مونه و همینی که هست. و
این بخش از صدای این مردم است، مردمی که یک بار در زمان حیات بنیانگذار جمهوری اسلامی آیت الله خمینی تأثیر شعار خون بر شمشیر پیروز است را لمس کردند. زندگی زیر سایه فقر و مشکلات معیشتی با جوانانی که جنازه های آنها بر دست و شانه ها به خاک سپرده می شد. و حالا با همین نگاه است که مردم نگران هستند و حتی به ده ها هزار کشته و زخمی مردم فلسطین و لبنان کم توجهند. محمد تقی اکبرنژاد، روحانی منتقد در ایران، در گفتگو با رسانه اینترنتی آزاد در زمان کشته شدن اسماعیل هنیه:
مردم ما الان خودشونو گروگان فلسطین میدونن، برای همینم نه از کشته شدن آقای هنیه ناراحت شدن، اکثر ملت رو دارم میگم خیلی بده، ولی با ما به ملتی که بیشترین حمایت رو قبل از جمهوری اسلامی تا از فلسطین کردن به جایی رسوندیم که اینا به سطوح آمدن. شما با کلی شعار اومدی سر کار، به نام دین یه ملت رو گروگان گرفتیم، میگیم که ملت شما گروگان ما هستی تا وقتی که آمریکا هست، وضع همینه دیگه.
در فضای سیاسی ایران اگر هم بخش اندکی به تحسین توانایی و جسارت جمهوری اسلامی در حمله به اسرائیل بپردازند، در کنارش این آرزو را هم دارند که کاش جمهوری اسلامی در آزادی‌های سیاسی و اجتماعی یا مبارزه با فساد سیستماتیک و اصلاح شرایط اقتصادی و معیشتی مردم نیز از خود توانمندی نشان دهد. صدای انتقاد مهدی نصیری، مدیر مسئول سابق روزنامه کیهان که امروز به یکی از منتقدان جدی حکومت تبدیل شده، در گفتگو با رسانه اینترنتی آزاد قبل از حمله جدید ایران به اسرائیل:
اصلا من فرض میگیرم شما رفتید اسرائیل محو کردید و رفتید مسجد الاقصا، اگر نمازخوانی در ایران باقی مانده بود با حکمرانی جمهوری اسلامی به امامت ولی امر مسلمین جهان اونجا نماز خواندید، میخواهید گشت ارشاد برقرار کنید، میخواهید اون دخترای خوشگل فلسطینی غزه ای که دیدید فیلماشونه چقدر با نشاط زندگی میکردن، اونایی میخواید به زور چادر و روسری سرشون کنید، میخواید اینترنت فیلترینگ کنید، میخواید تورم 45 ساله دو رقمی براشون تحمیل کنید، میخواید بحران آب درست کنید، میخواید بحران برق درست کنید، میخواید کاخ سفید حسینیه کنید، مداحان برن اونجا مدعی کنن، میخواید دانشگاهی بدید دست مداحان. آخه شما چه متاعی دارید؟
بر اساس جدیدترین پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان در سال 1402، 92% از ایرانیان از وضعیت موجود کشور ناراضی هستند. در سه انتخابات اخیر در جمهوری اسلامی و مشارکت پایین مردم، نارضایتی بیش از 50% مردم کاملاً نشانه‌های واضحی است که حکومت سرمایه اجتماعی خود را از دست داده است. و این مردم دیگر همدلی زیادی با حاکمیت در امور سیاسی و اجتماعی ندارند. به ویژه از زمانی که حکومت در اعتراض‌های سراسری سال‌های اخیر ماشه را بر روی سر و صورت و چشمان جوانان ایران چکاند. از همان زمان بود که دیگر رابطه مردم و دولت ترمیم نشد و دیگر مردم تن به جاه طلبی‌های حاکمان خود نمی‌دهند. صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی در ایران، در گفتگو با رسانه اینترنتی دیدار نیوز قبل از حمله جدید ایران به اسرائیل معتقد است اگر جنگی دوباره شکل بگیرد، مردم همدلی سابق در جنگ ایران و عراق را نخواهند داشت.
یه جمله بهت بگم، خیلی از اونا دیگه نمیان برن جبهه.
کی گفته آقای دکتر اینا؟ بر اساس
کدام امیدوارم من اشتباه بکنم، اما سال 61، سال 62، سال 65، سال 66 فرمانده گردان میگفت 20 نفر میخوام که برن رومین، فردا عملیات دارید، مسیر رو باز بکنن. 20 نفر داوطلب میشدن و گریه میکردن، با چش خودم دیدم گریه میکردن که چرا ما رو انتخاب نکردی که بریم رومین. مگه خوابشو دیگه ببینی که
الان جنگ ایران نیست؟
مگه خوابشو ببینی که دیگه اونا دو مرتبه بیان جلو؟ و مگه خواب دهه 60 رو دو مرتبه ببینی؟
تنش هستگی ایران و غرب و تحریم‌های فلج کننده اقتصادی علیه ایران در کنار تنش همیشگی ایران و اسرائیل، حالا با تغییر فضای سیاسی خاورمیانه و حملات موشکی ایران، جایش را به وضعیت پیچیده سیاسی اقتصادی داده است. وضعیتی که افق مذاکرات رفع تحریم‌ها و بازگشایی روزنه‌های کوچک اقتصادی را با ابهام روبرو می‌کند. چند هفته پیش مسعود نیری، اقتصاددان برجسته ایرانی با توصیف شرایط وخیم اقتصادی ایران، خواهان اصلاحات اقتصادی جدی شده بود. او حداقل نیاز اصلاحات پایدار اقتصادی را ضرورت اصلاحات در روابط خارجی می‌دانست.
بدون اصلاح روابط خارجی کشور، به نظر من اصلاحات اقتصادی یک فرایند بسیار پر هزینه مستهلک کننده اجتماعی و سیاسی واقع، و اون عقل و درایتی که میتونه درک بکنه ضرورت اصلاحات اقتصادی رو، باید قبلش درک بکنه ضرورت اصلاحات روابط خارجی.
کمتر کسی است که امروز به خاطر ایجاد فضای رعب و وحشت امنیتی جرأت اظهار نظری مستقل درباره حمله ایران به اسرائیل را پیدا کند. حکومت عموماً با افرادی که در نقد این حمله سخنی بگویند برخورد میکند. در روزهای پیشین مهدی نصیری، مدیر مسئول سابق روزنامه کیهان، گفته بود
شما از روز اول پیام‌آور مرگ هستید برای بخش زیادی از جهان، شعار میدید، رجز میخوانید، سازمان نهضت‌های آزادی بخش تشکیل میدید، بعد انتظار دارید که جهان در مقابل شما احساس خطر نکنه؟ چرا شاه با دیپلماسی صدام مهار میکنه؟ چرا شاه با داشتن روابط خوب با کشورهای منطقه، با امریکا، با غرب، حتی با اسرائیل، چرا این خطر را مهار میکنه و کنترل میکنه و اجازه نمیده کار به اینجا بکشه؟ اما شما، یعنی جای دیپلماسی کجاست؟
حلقه مفقوده حکمرانی جمهوری اسلامی همین نوع نگاه ایدئولوژیک حاکمان آن است که در چند دهه اخیر به دنبال چکاندن ماشه بوده است. ماشه هایی که آثار فراکتبار اقتصادی و اجتماعی آن را مردم ایران چند دهه است با پوست و گوشت و استخوان خود لمس میکنند.
گزارشی میشنیدید از وحید پوراستاد. اما خب در خبرها هم شنیدید و بیشتر گزارش‌هایی که در این برنامه ایستگاه 19 به اونها تا الان پرداختیم مربوط به حمله موشکی شامگاه سه‌شنبه سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی بود به اسرائیل، حمله‌ای که همچنان درباره تبعاتش و گزینه‌های پیشرو و سناریوهای احتمالی حدس و گمانه و نظرات مختلف منتشر میشه و مشخص نیست که در مرحله بعد آیا به یک جنگ تمام عیار در منطقه خواهد انجامید یا نه. اما در همین باره یک فراخوان در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردیم و نظر شما رو درباره این حمله موشکی ایران به اسرائیل و پیامدهای احتمالی آن پرسیدیم. همونطور که بارها یادآوری کردم میتونید پیامتون رو به صورت صوتی برای ما از طریق پیامرسان تلگرام به شناسه فرداگرام بفرستید یا از طریق پیامرسان واتساپ با شماره 2420-725-9730 برای ما بفرستید. در شبکه اجتماعی اینستاگرام هم چند تن از شما شنوندگان عزیز، مخاطبان عزیز رادیو فردا، نظرشون رو منتشر کردند، از جمله نرگس که نوشته ملت ایران جنگ نمیخواد، ما جنگ طلب نیستیم، حامی صلح و عدالتی هستیم که به نوشته او 45 ساله از آن محرومیم. خانم محمودی نوشته که ما نه جنگجو هستیم نه جنگ طلب، این جنگ بین نظام و سیاست هست و ربطی به مردم بیگناه نداره، شاد هم نیستیم. خب بسیاری در همین پست، در ذیل همین پست نوشتند که این جنگ هیچ ربطی به ایران و ایرانی نداره. اگر شما هم مایل هستید که نظرتون رو با دیگر مخاطبان رادیو فردا به اشتراک بگذارید و اونجا وارد گفتگو بشید، میتونید به از جمله به اینستاگرام رادیو فردا مراجعه کنید و اونجا نظر بدید و نظرتون رو با دیگران به اشتراک بگذارید.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
میکنه. به حجاب اجباری اعتراض کردن
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
با اعلام ساعت 19:45 همچنان به ایستگاه 19 گوش میدید. سخنگوی اتاق اصناف ایران اعلام کرده که بر اساس دستورالعمل‌های نظارتی اماکن از این پس واحدهای صنفی موظف به نصب دوربین‌های مورد تایید پلیس هستند که از طریق یک سامانه دسترسی پلیس به حافظه این دوربین‌ها را ممکن می‌سازد. توجیه راه اندازی این سامانه این است که با نصب دوربین‌های مذکور در صورت بروز اتفاق یا جرم در محل واحدهای صنفی و اماکن عمومی، پلیس اماکن می تواند اطلاعات ضبط شده را بررسی و موضوع را پیگیری کند. با این حال در اظهارات او مشخص نیست که منظور از جرم سرقت است یا این واژه پدیده بی‌اعتنایی به حجاب اجباری را هم شامل می شود. فرشته قاضی گزارش می دهد.
نصب دوربین های مورد تایید پلیس در واحدهای صنفی، خبری که رسماً از سوی اتاق اصناف ایران تایید شد. مهدی امیدوار سخنگوی اتاق اصناف ایران اعلام کرد بر اساس دستورالعمل‌های نظارتی اماکن از این پس واحدهای صنفی موظف به نصب دوربین‌های مورد تایید پلیس هستند که از طریق یک سامانه دسترسی پلیس به حافظه این دوربین‌ها را ممکن می‌سازد. او گفته طبق آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های نظارتی پلیس نظارت بر اماکن عمومی، سامانه سبتام برای پایش تصویری اماکن عمومی ایجاد شده که یک نهاد ناظر بر کیفیت سیستم‌های حفاظتی واحدهای صنفی یعنی دوربین هاست. در توجیه راه اندازی این سامانه اعلام کردند که با نصب دوربین ها در صورت بروز اتفاق یا جرم در محل واحدهای صنفی و اماکن عمومی، پلیس اماکن می تواند اطلاعات ضبط شده را بررسی و موضوع را پیگیری کند. حسین احمدی نیاز عضو اتحادیه بین المللی وکلای دادگستری ساکن هلند:
به طور کامل در تضاد با حقوق حریم شخصی شهروندان و نقض حق حریم خصوصی مردم محسوب می شود. توجیه پلیس برای استفاده از این دوربین ها جهت پیشگیری از وقوع جرم یک بهانه واهی است. طبق اصول حقوق کیفری راه های مناسب تری برای پیشگیری از وقوع جرم در ایران وجود دارد. واقعیت مسئله این است نصب این دوربین ها بیشتر برای امور امنیتی، سرکوب و کنترل بیشتر شهروندان و اساساً حاکی از بی‌اعتمادی حکومت به مردم است.
وبسایت تحلیل بازار نوشته از آنجا که پلیس اماکن قادر به ردیابی دوربین‌های بی‌کیفیت و بدون گارانتی موقع بروز اتفاقاتی مانند سرقت نیست، از فعالان صنفی خواسته دوربین‌هایی در محل کسب نصب و راه‌اندازی شود که مشخصات و استانداردهای آزمایشگاه‌های مورد تایید پلیس اماکن را داشته باشد. حسین احمدی نیاز، عضو اتحادیه بین‌المللی وکلای دادگستری:
شاید خود همه مغازه‌ها دوربین داشته باشن که استفاده از این دوربین در اختیار خود آنها هست و معمولاً بایستی اعلام بکنن که ما در این مکان دوربین داریم. یه وارنینگی اونجا نصب میشه که بله ما در اینجا دوربین داریم و کسی حق دخل و برفرض دقت بکنن. در این چارچوب هست. میتوانیم اعلام بکنیم که دستور و اقدام پلیس ایران سرک کشیدن در زندگی مردم، دخالت بیشتر حکومت یا پلیس ایران در زندگی و اصناف ایران در کسب و کار مردم ایران هست. معمولا زندگی مردم ایران، کسب و کار مردم ایران روابط خصوصی شهروندان محسوب میشه در چارچوب حقوق خصوصی آنها و این ارتباطی به حکومت نداره. حکومت بخواهد دخالت بکنه و تمام فعل و انفعالات شهروندان را کنترل بکنه، این یک نوع نگاه امنیتی و دخل و تصرف غیر قانونی در امور زندگی مردم ایران است.
موافقان این طرح میگویند که در سایر کشورها هم سیستم نظارت انتظامی برای شناسایی مجرمان به همین صورت وجود دارد و حالا در ایران هم از همان الگو گرفتند. مخالفان آن اما میگویند که در سایر کشورها قوانینی برای حفظ حریم خصوصی و حمایت از شهروندان وجود دارد که در صورت سوء استفاده و تخلف امکان شکایت شهروندان از نیروهای نظامی و انتظامی را فراهم می‌آورد. اما در ایران این دوربین‌ها ابزاری برای کنترل شهروندان و اجرای لایحه عفاف و حجاب خواهند شد. الزام به همکاری صاحبان واحدهای صنفی با پلیس در شناسایی زنانی که حجاب اجباری مورد پسند حکومت را رعایت نمی‌کنند از جمله موارد مصوبه حمایت از عفاف و حجاب است. بنابر این مصوبه واحدهای صنفی موظفند آنچه که جرم بی‌حجابی خوانده شده را به پلیس گزارش کنند و تصاویر دوربین‌های خود را جهت شناسایی در اختیار پلیس قرار بدهند. احمد رضا رادان 25 خرداد 1402 با اشاره به اینکه برخورد با کشف حجاب از طریق دوربین‌ها در حال اجراست و نیروی انتظامی از دولت درخواست کرده سطح پوشش دوربین‌های نظارتی بیشتر شود، گفته بود که به زودی اعتباراتی برای این امر تخصص خواهد یافت. از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی در ایران که با جانباختن مهسا جینا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، مخالفت با حجاب اجباری جنبه علنی پیدا کرده و بسیاری از زنان در اماکنی چون کافه ها، رستوران ها و مراکز خرید حجاب اجباری مورد پسند حکومت را رعایت نمی کنند.
گزارشی رو می شنیدید از فرشته قاضی.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
خب می‌دونید که ایران در جهان با چند محصول بیشتر شناخته میشه: فرش ایرانی، خاویار ایرانی، پسته ایرانی، زعفران ایرانی از این جمله هستند. اما خشکسالی ها به تازگی اسپانیا رو رقیب ایران در تولید پسته کرده. گزارش ها نشون میده که با تغییرات فزاینده اقلیمی که یکی از پیامدهای اون خشک شدن هرچه بیشتر اقلیم در اسپانیا است، شرایط این کشور هر ساله برای کشت بیشتر پسته مهیاتر شده. پسته در زمین‌های خشک و شوره‌زار مخصوصی می‌روید و به همین دلیل مناطق کمی از جهان برای رشد آن مناسب است. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
اسپانیا که پیش از این تولید پسته چندانی نداشت، اکنون به دلیل خشکسالی هرچه بیشتر با 79 هزار هکتار زمین زیر کشت پسته تبدیل به بزرگترین تولید کننده این محصول در اروپا و چهارمین تولید کننده بزرگ جهان شده است. اسپانیا امسال یکی از گرمترین تابستانهایش را تجربه کرد و متوسط دما در مرداد ماه حدود 25 درجه سانتیگراد بود. اکنون اسپانیا از نظر میزان زمین‌های زیر کشت پسته در جهان پس از ایالات متحده آمریکا، ایران و ترکیه در مقام چهارم قرار گرفته است. به نوشته خبرگزاری فرانسه، تقاضای زیادی برای پسته در اروپا وجود دارد و 90% تولید اسپانیا به اروپا صادر می شود. پسته علاوه بر مصرف به عنوان آجیل در صنایع غذایی و آرایشی نیز کاربرد دارد. تولید پسته در اسپانیا البته هنوز بسیار کمتر از تقاضا است، اما با افزایش خشکسالی آینده روشنی برای تولید کنندگان این محصول در این کشور پیش بینی می شود.
گزارشی رو می شنیدید از گلناز اسفندیاری.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 ظهر اونجا ولوشی چرا خوش بگذره؟
اصلا من نمیدونم آدم ها چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن؟
اونم یه کافه که پر از میزای مختلفه، میز موسیقی، میز کتاب، میز پادکست، میز سینما و سریال.
یه قسمت هایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
اصلا کلن میگیم میخندیم بابا.
باشه دیگه، خب دستتون درد نکنه.
مطمئنی؟ کلی میز دیگه داریم ها.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران. زنده از رادیو فردا.
این روزها که حرف از بروز احتمال جنگ هست و همین حالا هم احتمالاً صفهای طولانی پمپ بنزین ها رو در برخی از نقاط کشور دیدید، شاید بیش از پیش نیاز به کنترل فشار استرس و استراب در بین ایرانیان وجود داشته باشه. برای همین بد نیست که بشنوید از یک پژوهشگر روانشناسی در آمریکا که میگوید با تمرین 8 مهارت میتوان بر مصائب دنیای پر استرس مدرن غلبه کرد. بیشتر در گزارشی از الهه روانشاد.
سرتان شلوغ است؟ تحت فشار هستید؟ یکی از نزدیکانتان بیمار است؟ شغل یا خانواده بار سنگینی بر دوشتان گذاردند؟ سیاست‌ها و درگیری‌های جهانی و تغییرات آب و هوایی حسابی نگران و مضطربتان کرده؟ خب از بین بردن کامل استرس امر غیر ممکن است، اما دانش روز اکنون نشان می‌دهد که ما می‌توانیم مدیریت بهتر استرس رو بیاموزیم. جودیت موسکو وینتز، یک پژوهشگر روانشناسی در دانشکده پزشکی فاینبرگ، بر 8 مهارت و تمرین برای کاهش استراب و افزایش احساس مثبت حتی در شرایط دشوار سال هاست که پژوهش کرده است و حالا یک کلاس آنلاین دارد که به نوعی دوره کارشناسی ارشد در مدیریت استرس به حساب می آید. اما این دوره تنها برای ساکنان آمریکاست. اولین مورد از توصیه‌های خانم روانشناس این است که به جای تمرکز روی نکات و رویدادهای منفی، تمرکزمان را به وقایع خوب معطوف کنیم. یک دوست خوب، یک منظره قشنگ مثل یک آسمان زیبا یا حتی یک خوردنی دلچسب و خوشمزه. خانم روانشناس که خودش عاشق قهوه است، لذت بردن از مراسم صبحگاهی را توصیه می‌کنه که اشارش به عطر و بوی فنجانی چای یا قهوه صبحگاهی است. دیگر اینکه عکس‌های برجامانده از سفرها و جشن‌هایمان را مرور کنیم و دوباره احساسات خوب و مثبت را به خاطر بیاریم. جودیت موسکو وینتز به قدردانی و سپاسگزاری هم اشاره می‌کند و می‌گوید کمک بزرگی است و پژوهش‌های زیادی هم در مورد اون انجام شده. به ویژه یک پژوهش تازه بر زنان که نشان میده تقویت احساس قدردانی و سپاسگزاری بر افزایش طول عمر مؤثر است و زندگی من را غنی‌تر می‌کند. اگر یک فهرست از چیزهایی که به خاطرش قدردان هستیم تهیه کنیم، کم کم موارد جدیدی رو هم به یاد میاریم، هرچند که کوچک باشد، و آنها را میشود به فهرست اضافه کرد. موسکو وینتز معتقد است که هنگام اتفاقات اعصاب خراب کن، انسان میتونه با خودش بگه حالا میشد اتفاقات بدتر از اینم بیفته. توصیه شده که اگر تعمیرگاه اتومبیلمان را با 2 ساعت تأخیر آماده می کند، به جای هرس خوردن یک بیخیال به خودمان بگوییم و به آن پیاده روی که همیشه فکرش را می کردیم برویم. این پژوهشگر می گوید خودش همیشه اولین واکنشش به هر چیزی این است که نه بابا، هرگز کار نخواهد کرد. اما حالا با استناد به پژوهش‌ها درباره منفعت این موارد کلاً تغییر رفتار داده. او معتقد است هرچند این موارد جادو که نمی کنند و ناگهان استرس و استراب ها را از بین نمی برند، اما می توانند لحظات خوش بیشتری را برای من فراهم کنند و با تمرین این مهارت ها می توانیم یک گنجینه و مخزنی از انرژی مثبت برای روبرو شدن با چالش های زندگی من ایجاد کنیم. او می گوید محبت کردن به خود، در آغوش کشیدن خود و شناختن مهارت ها و نکات قوت در خودمان هم بسیار مفید هستند و آخرین نکته این که با شناخت توانایی های من حتی می توانیم اهداف من را در زندگی بر اساس آنها تنظیم کنیم. یک سلسله مطالعات دیگر هم حاکی از آن هستند که تمرین مداوم احساسات مثبت حتی میتواند ارتباطات مغز را افزایش دهد. جیوتی میشرا دانشمند عصبشناس میگوید درست مثل ورزش کردن که با تمرین بیشتر انسان در آن هنرمندتر و ورزیده تر میشود، تمرین مثبت اندیشی هم با مغز دقیقا همین کار را میکند. این روش‌های کاهش استرس هرچند بسیار مفید هستند، اما در شرایطی که موقعیت بسیار دشوار است به هیچ وجه نباید جای مشاوره و دارو را بگیرند، بلکه باید در کنار آنها به کار گرفته شوند.
با این گزارش الهه روانشاد به پایان این ایستگاه 19 رسیدیم. اوقاتتون خوش.